سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. رئیس جمهور جو بایدن با دنبال کنارگیری از رقابت در انتخابات پیشرو در ایالات متحده حمایتش را از کامالا هریس معاون خود اعلام کرد تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. بایدن در بیانیه به روز یکشنبه اعلام کرد که از رقابت برای انتخاب مجدد در انتخابات کنارگیری می کند. بایدن 81 ساله در این بیانیه در شبکه ایکس تویتر سابق گفت در حالی که قصد انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده را داشت، اکنون باور دارد به نفع حزب دموکرات و کشورش است که از رقابت دست بکشد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. سازمان حقوق بشر ایران هنگاو میگوید که به شمول یک افغان 8 تن به روز یکشنبه در ایران اعدام شدند. این سازمان گفته است یک زندانی افغان و 3 زندانی دیگر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در کرج و 4 تن دیگر به شمول یک زن در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. بر اساس گزارش ها حدود 7000 افغان به جرایم مختلف در ایران زندانی هستند، اما مشخص نیست که چی تعداد آنان به اعدام محکوم شدند. بر بنیاد گزارش ها 14 افغان در 4 ماه نخست سال جاری در ایران اعدام شدند که اکثر آنها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده. ایران به دلیل اعدام محکومان بدون دسترسی لازم آنان به وکلای مدافع از سوی سازمان‌های حقوق بشری همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. برای اولین بار امکانات تلفنی در ولسوالی مندول ولایت نورستان فراهم شد. خالد فاتح رئیس اداره مخابرات طالبان در نورستان به رادیو آزادی به روز یکشنبه گفت شبکه مخابراتی افغان بیستیم یک آنتن را برای ارائه خدمات تلفنی در مندول نصب کرده که با آن حدود 70% باشنده های مندول از سهولت ارتباط تلفنی بهره مند شدند. ساکنان مندول می گویند که در گذشته برای تماس با اقوام و دوستانشان ساعتها پیاده می رفتند تا به جایی برسند که شبکه های مخابراتی فعالند. مندول یک ولسوالی دورافتاده در غرب نورستان است که حدود 135,000 باشنده دارد. گروه حزب الله لبنان می گوید که روز یکشنبه پس از حملات اردوی اسرائیل چند راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد و تیاره های بی پیلوت را نیز فرستاد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل گفته که نیروی هوایی این کشور 2 ذخیره‌گاه تسلیحات حزب الله را در جنوب لبنان صبح زود یکشنبه مورد حمله قرار دادند. گروه حزب الله لبنان از 7 اکتبر سال گذشته به این طرف که گروه حماس به اسرائیل حمله کرد و باعث آغاز جنگ در نوار غزه شد، تقریبا روزانه در حمایت از حماس تیراندازی های فرامرزی انجام داده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. و خبر آخر این که کمیشنر حقوق بشر پارلمان اوکراین میگوید اکثریت مطلق زندانیان اوکراینی که در اثر تبادل زندانیان با روسیه به کشور برگشتند، گفتند که با نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC هیچ تماس نداشتند. دیمیتری لوبنتس روز یکشنبه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت میخواهد تاکید کند که اکثریت مطلق مدافعان اوکراینی که از اسارت به گفته او دشمن برگشتند در جریان اسارت نمایندگان ICRC را ندیدند و با آنها ارتباط برقرار نکردند. این اظهارات او در واکنش به سخنان اخیر بوریس میشل رئیس هیئت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در روسیه صورت گرفته که بر رسانه های روسی گفته است کارمندان ICRC با 3100 زندانی در روسیه و اوکراین دیدار کرده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه جو بایدن از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کنارگیری کرد و از کاملا هرس حمایت کرد. بازگشایی گذرگاه چمن بر روی مسافران.
حدود بیش از 10 ماه و 5 روز گذشت که ما مردم چمن در این محل سختی ها، مشکلات و خستگی های زیاد را پشت سر گذاشتیم.
سیلاب زدگان در خور میگن که شدیدن به کمک نیاز دارن.
معمولی در نون زاریم، در کل زاریم، در دیگه هر حسابی که بگوی احتیاجی داریم.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. گذرگاه چمن بر روی رفت آمد مردم پس از ماها دوباره بازگشایی شد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که رئیس جمهور جو بایدن به دنبال کنارگیری از رقابت در انتخابات پیشرو در ایالات متحده حمایت خود را از کامالا هرس معاونش اعلام کرد تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. بایدن در بیانیه به روز یکشنبه اعلام کرد که از رقابت برای انتخاب مجدد در انتخابات کنارگیری میکند. بایدن 81 ساله در این بیانیه در شبکه اکس تویتر سابق گفت در حالی که قصد انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده را داشت، اکنون باور دارد به نفع حزب دموکرات و کشورش است که از رقابت دست بکشد. او پس از آن این تصمیم را اتخاذ کرد که در پی عملکرد ضعیف در اولین مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر امسال در ایالات متحده تحت فشار شدید اعضای حزب دموکرات برای کنارگیری قرار داشت. جو بایدن در بیانیه‌اش گفته است که با کنارگیری از رقابت در انتخابات بر وظایفش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در ماه‌های باقی مانده تمرکز می‌کند. بایدن تا 20 ماه جنوری سال 2025 رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود. جو بایدن گفته است که این هفته به ملت آمریکا سخنرانی خواهد کرد. بایدن در این بیانیه گزینه جانشین مورد نظرش را در انتخابات معرفی نکرد، اما دقایق بعد از نشر بیانیه در شبکه اکس نوشت که حمایت کامل خود را از کامالا هرس اعلام می کند تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. رئیس جمهور بایدن خطاب به اعضای حزب دموکرات نوشته است که وقتش رسیده دور هم جمع شوند و ترامپ را شکست دهند. کامالا هرس در پی کنارگیری جو بایدن از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در شبکه اجتماعی اکس برای جمع‌آوری کمک مالی درخواست کرده است. خانم هرس نوشته که هر آنچه در توان دارد برای متحد کردن حزب دموکرات و متحد کردن ملت خود و شکست دونالد ترامپ تلاش می کند. کامالا هرس 59 ساله در صورتی که توسط حزب دموکرات نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری رسما معرفی شود، اولین زن سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده خواهد بود که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقابت می‌کند. انتظار می‌رود که همایش حزب دموکرات برای معرفی نامزد این حزب از 19 تا 21 ماه آگوست در شهر شیکاگو برگزار شود. کامالا دیوی هرس در 20 اکتبر سال 1964 در اوکلند کالیفرنیای ایالات متحده به دنیا آمد. مادرش چند سال پیش از تولد او از هند به ایالات متحده مهاجر شد و پدرش دونالد هرس استاد در پوهنتون استنفورد در سال 1961 از جامائیکا برای تحصیل در رشته اقتصاد به آمریکا رفت. کامالا هرس پس از فراغت از مکتب به پوهنتون هاوارد در واشنگتن دی سی رایافت و در رشته علوم سیاسی و اقتصاد تحصیل کرد. او سپس به کالیفرنیا بازگشت و در سال 1989 از پوهنځی حقوق پوهنتون کالیفرنیا فارغ شد. با پایان تحصیلات حقوقی، هرس کارش را در دفتر سارندولی شهر آلامیدا آغاز کرد. او در سال 2003 به عنوان سارنوال شهر سان فرانسیسکو انتخاب شد و اولین زن سیاه‌پوست و آسیایی تبار بود که به این مقام دست یافت. کامالا هارس در سال 2016 به عنوان عضو سنای ایالات متحده برگزیده شد و در سال 2020 جو بایدن او را به حیث معاونش در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 7:11 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. پس از حدود 10 روز یکشنبه یعنی دیروز، گذرگاه چمن برای مردم دوباره گشوده شد. تحسن کنندگان در چمن میگن که حکومت پاکستان خواستهای آنها را پذیرفته. در چند ماه گذشته در جریان تحسن بر تحسن کنندگان حملات صورت گرفت که منجر به کشته شدن شماری از آنها شد. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
ملک عنایت کاسی وزیر امور داخلی سابق ایالت بلوچستان روز یکشنبه با اعلام خبر بازگشایی مسیر چمن گفت
در نتیجه 11 ماه زحمات و تحمل خستگی شما تحسن کنندگان که گرما و سرما را تحمل کردید، همه خواسته هایی که بود 100% پذیرفته شد. بعد از این سفرهای شما بر اساس تذکره و شناخت کارت صورت خواهد گرفت.
اما ملک عنایت کاسی، عضو هیئت حکومت پاکستان که روز شنبه آخرین دور مذاکرات را با تحسن کنندگان چمن در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان انجام داده، در مورد اینکه حکومت پاکستان تحت کدام شرایط خواستهای اساسی تحسن کنندگان چمن را پذیرفته چیز نگفته است. ولوسیار خان، یکی از اعضای تحسن در چمن، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که هیئت حکومت پاکستان زندانیان آنها را نیز رها کرده است. بیشتر اعضای تحسن در چمن کارگران محلی و کاروباریان در مسیر چمن و سپین بولدک بودند که ماها کارشان را متوقف ساخته و در فقر شدید به سر می بردند. مندولی خان، رهبر تحسن در چمن، نیز تایید کرده که افراد دارای تذکره افغانستان و شناختی کارت پاکستان به تردد در مسیر چمن آغاز کردند.
حدود بیش از 10 ماه و 5 روز گذشت که ما مردم چمن در این محل سختی ها، مشکلات و خستگی های زیاد را پشت سر گذاشتیم. مطمئناً اگر این وضعیت در کراچی، پنجاب و یا لاهور فقط برای 10 روز اتفاق می افتاد، همه این شهرها خالی می شدند. ولی مردم چمن بسیار با غیرت هستند. در اینجا زخمی شدند، قربانی دادند و شهید شدند، اما در برابر خون سرخ شهدا را باز شد. بعد از این با تذکره و شناخت کارت رفت و آمد خواهد شد.
مندولی خان، رهبر تحسن در چمن، همچنین گفته که آنها هیچ نگرانی از جانب افغانستان ندارند، زیرا این مسیر از سوی حکومت پاکستان بسته شده بود. حکومت موقت سابق پاکستان که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان را نیز از آن کشور آغاز کرده، در اوایل اکتبر 2023 گفته بود که برای سفر به چمن به پاسپورت و ویزا نیاز است. این تصمیم واکنش‌های شدید مردم منطقه و کارگران محلی را برانگیخت و صدها تن وظایف و کارهایشان را رها کردند و به تحسن اعتراضی در چمن پیوستند. بر اساس گزارش‌ها و بزرگان تحسن در چمن، نیروهای سرحدی پاکستان در 4 می امسال بر کمپ تحسن کنندگان حمله کردند که در آن حمله 2 تحسن کننده کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدها خانواده متاثر از سیلاب‌های ولسوالی مرغاب غور به شهر فیروزکو مرکز این ولایت پناه بردند. برخی از آنان میگویند تمام دار و ندار خود را از دست دادند و اکنون در شرایط سخت در زیر خیمه زندگی میکنند. آنان خواستار کمک هستند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک بیجا شده آغاز میشود.
هر چی که داشتیم در باد رفته. تنها طفلکام و بمانده. ماجیر شده ایم بیامده ایم اسلام گفته در خاک غور. این همین جا برادر خیموی کنر در پای کرده ایم همین ترپالا.
امان الله باشنده ای اصلی روستایی جنداک ولسوالی مرغاب در شمال شهر فیروزکو مرکز ولایت غور نزدیک به 3 ماه پیش خانهش در نتیجه سیلاب ها ویران شده است. و اکنون با صدها خانواده دیگر که خانه هایشان در نتیجه سیلاب ها ویران شده است به شهر فیروزکو پناه آوردند. امان الله که اکنون در داخل یک خیمه با زن و 7 فرزندش زندگی می کند به رادیو آزادی می گوید که چیزی برای خوردن ندارند.
او که برادر ما نداریم. ما مالی در نون زاریم. در کل زاریم. در دیگه هر حسابی که بگوی احتیاجی داریم.
این خانواده ها اکنون در پشته گومرک در شرق شهر فیروزکو زندگی می کنند. جایی که ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان نزدیک به 2 ماه پیش یک شهرک را برای 1000 خانواده متاثر از سیلاب ها در غور افتتاح کرد. این خانواده ها از حکومت طالبان و سازمان های مدد رسان خان امار سرپناه و فراهم کردن مواد اولیه زندگی هستند. خال بی بی از دیگر سیلاب زدگان با 4 فرزندش از روستای اسپرف و شهر فیروزکو آمده است. او به رادیو آزادی میگوید
از دولت کله مایم، بستر مایم، خیمه مایم، اینه برنج نبتی مایم، ارد مایم، گاز مایم، اینه همی پوش هم یک تاس هم عملی نداریم.
مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور میگوید که 400 خانواده از ولسوالی مرغاب این ولایت به شهر فیروزکو پناه آوردند. او نیز وضعیت بیجا شدگان را دشوار خواند و خواهان کمک های سازمان های خیریه و تاجران به آنان شد. زعیم افزود که آنان کمک های ابتدایی را برای بیجا شدگان توزیع کردند و قرار است برای 200 خانواده نیز سرپناه بسازند. با این حال احمدشاه موحد فعال مدنی به رادیو آزادی میگوید که اگر به نیازهای اولیه بیجا شدگان توجه نشود آنان در وضعیت دشوار قرار خواهند گرفت.
متاسفانه خطر مرگ میر در میان اطفال شیوع پیدا کرده و اطفال به امراض گوناگونی دچار شدن. اگر توجه فوری و عاجل به وضعیت بیجا شدگان صورت نگیره متاسفانه ما شاهد یک فاجعه بسیار کلان خواهیم بود.
سیلاب ها در چند ماه اخیر خانواده های زیادی را در ولایت های مختلف افغانستان متضرر کرده است. آنچنان که یک نهاد بین المللی به نام شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی از موجودیت خطر قحطی تا ماه سپتامبر سال جاری به دلیل سیلاب‌های اخیر در افغانستان نگرانی کرده است. این شبکه مربوط به اداره توسعه بین المللی ایالات متحده ای آمریکا حدود 2 هفته پیش در گزارش گفت که احتمال دارد تأثیرات این قحطی در برخی مناطق افغانستان از اکتبر امسال تا جنوری 2025 ادامه یابد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته بود که افغانستان پس از سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر شدیداً با بحران مواجه است. طالبان 3 ماه پیش گفته بودند که در نتیجه سیلاب‌ها در ولایت غور بیش از 50 نفر جان باختند و 10 خانه، دکان و هزاران جریب زمین تخریب و 10 مواشی نیز تلف شدند. اکنون متضررین سیلاب‌ها چشم برای کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
استر محکمه بنگلادش سهمیه مشاغل دولتی برای خانواده‌های اشتراک کنندگان جنگ آزادی آن کشور را از 30% به 5% کاهش داد، اما این تصمیم نتوانست قناعت معترضان را فراهم کند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
ستر محکمه بنگلادش با آنکه روز یکشنبه قانون بحث برانگیز سهمیه استخدام خدمات ملکی را لغو کرد، اما نتوانست رهبران مؤسسین پوهنتون‌ها را که تظاهرات را بر ضد این طرح راه اندازی کردند آرام کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، تظاهرات سرتاسری در بنگلادش علیه سهمیه‌های سیاسی شده پذیرش برای مشاغل دولتی که حدود 1 هفته قبل آغاز شده و بدترین نارامی‌های دوره صدارت شیخ حسینه تبدیل شده و تا اکنون در نتیجه آن حداقل 155 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. این نارامی ها به دنبال خشم جوانان علیه سهمیه های مشاغل دولتی که 30% آن به خانواده های کسان اختصاص یافته که برای استقلال بنگلادش از پاکستان جنگیده بودند آغاز شده است. اگرچه حکومت شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش در سال 2018 میلادی این قانون را لغو کرده بود، اما ستر محکمه بنگلادش در ماه گذشته دوباره آن را احیا کرد. ولی بعد از درخواست تجدید نظر از سوی حکومت، ستر محکمه آن را به حالت تعلیق درآورد و قرار بود که در ماه آینده در مورد اجرایی بودن آن تصمیم بگیرد، ولی با تشدید تظاهرات و منازعات داخلی حکم خود را دیروز اعلام کرد. شاه منجورالحق وکیل مدافع معسلان روز یکشنبه با اشاره به جزئیات این حکم گفت:
بخش استیناف ستر محکمه نظر به ماده 104 قانون اساسی یک رای حل را به سیستم سهمیه ارائه کرده است. رای حل این است که با در نظر داشت دیدگاه فعلی 93% همه مشاغل به مردم عام داده خواهد شد. 7% آن برای سهمیه بندی تخصیص یافته که 5% آن برای فرزندان و نواسه های مبارزان آزادی، 1% برای اقلیت های قومی و 1% دیگر هم برای معلولین و اعضای جنسیت سوم خواهد بود.
منجورالحق همچنین گفته که ستر محکمه پس از صدور حکم از محصلان معترض نیز خواسته که به صنفهای درسیشان برگردند. اما این حکم نتوانسته است قناعت کامل تظاهر کنندگان را حاصل کند. یک سخنگوی گروه معسلان علیه تبعیض، جنبش اصلی سازمانده این اعتراضات، که از افشای نامش خودداری کرده به فرانس پرس گفته که این گروه از حکم ستر محکمه بنگلادش استقبال می کند، اما اعتراضات را تا زمان پذیرفته شدن همه خواسته هایشان لغو نخواهند کرد. پس از اینکه پلیس ضد شورش بنگلادش در تامین نظم و امنیت ناکام شد، اینک اساکر اردوی این کشور در حال گزمه اکثر شهرها در سراسر بنگلادش هستند. در حالی که خدمات اینترنتی در سرتاسر بنگلادش از روز پنجشنبه به این سو قطع شده، به شدت جریان اطلاعات و معلومات را متاثر ساخته و ارتباط بنگلادش را با جهان بیرون محدود ساخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خانواده ها در افغانستان از تأثیرات منفی مشغولیت زیاد کودکان و نوجوانانشان در بازی های دیجیتالی نگرانند. آنان میگویند رفتار فرزندانشان پس از استفاده دراز مدت از گیم های دیجیتالی خشن شده و حتی دچار مشکلات روحی و روانی شدند. در این باره روانشناسان چی میگن در این گزارش؟
شمار از خانواده های افغان از تأثیرات منفی مشغولیت بیش از حد کودکان و نوجوانانشان در بازی ها یا گیم های دیجیتالی نگرانند. به گفته آنان فرزندانشان ساعت های زیادی در شبانه روز مصروف بازی های دیجیتالی در تلفن و یا کامپیوترند که به ادعای آنان بر روح و روان و عملکرد فیزیکیشان تأثیر منفی گذاشته است. حامد باشنده شهر کابل میگوید:
طفل پسر کاکای مثلا خیلی گیم بازی میکنه، خب در حدود 8 ساعت 9 ساعت این تا 12 ساعت اما تا گیم بازی میکنه. خب تاثیراتی که بالای خلق و خوی آنها گذاشته بسیار زیاد خلق و خویشان بد ساخته، یعنی رویشان بد استک و از لحاظ روحی هم فعل ضربه دیدن.
سادات باشنده کندهار هم میگوید که فرزندش روزانه تا 5 ساعت یا بیشتر درگیر گیم ها یا بازی های دیجیتالی است و حتی تقاضا دارد که شبها ناوقت به این بازی ها ادامه دهد. او در گفتگو با رادیو آزادی مدعی است که بازی های دیجیتالی تاثیرات منفی زیادی بر رفتار و کردار طفل 10 ساله اش گذاشته است.
از روزی که این گیم و این بازی زیادتر شد و به طور مثال موضوعات بیشتری را در پیدا کرد، نه تنهایی که مثلا از ما کناره گیری میکنه و گوشه نشینی را اختیار میکنه، بلکه به امور روزمرش کمتر رسیدگی میتونه. مثلا در گذشته ما اصلا متوجه نبودیم که ما به ای بگویم بلند شو آماده شو بر مکتب، که حالی هرچی که گوش زد میکنیم و یا بیشتر کوشش میکنیم که به این امور زیادتر بپردازد، کمتر متوجه درساش میباشن.
شکیبا باشنده ولایت تخار و یک تن دیگر از مادران هم میگوید که 4 کودکش به گیم های دیجیتال دیجیتالی احتیاط پیدا کردند. او برای رادیو آزادی گفت:
چون طفل دارم که هر چهار تا بگاه دیگه کار نیست غیرمو گیم زدن. بچه کلان خوب بیخی دیوانه شده گیم زدن گیم زدن. طفل هم نیست 15 ساله بچه است.
در همین حال وحید نورزاد یک تن از روانشناسان بر این باور است که گیم های دیجیتالی در طولانی مدت افزون بر آسیب های روحی و روانی بر سلامت جسم اشخاص به ویژه اطفال و نوجوانان نیز تاثیر منفی می گذارد. او بر رادیو آزادی گفت:
اول نکته هست که مشکلات چشمی پیدا میشه و بعدش به خاطر از این که فعالیت فیزیکی نداره، یعنی چندین ساعت ممکنی شخص مصروفی بازی باشه، خود عدم تحرکت باعث افزایش وزن، ضعیفی استخوان و تحرک نداشتن خودش باعث مشکلات جریان خون و غیره پیش شخص میشه، یعنی میتونه که مشکلات جسمی رو به وجود بیاره.
از سوی دیگر عبدالظاهر ارشاد فعال حقوق کودکان میگوید یکی از راه‌های رهایی اطفال از بازی‌های دیجیتالی برنامه‌ریزی مفید والدین برای آنان است.
گیم زدن بسیار توسط اطفال و مشاهده موبایل توسط اطفال متاسفانه که امراض روحی روانی زیاده برای اطفال در آینده به وجود میاره، که بسیار مهم است که هر چیز زودتر والدین دست به کار بشن و برنامه های مفید برای اطفال خود آماده بکنن و از گیم زدن او را باز بدارن.
این در حال است که شماری از خانواده ها تاکید دارند که کنترل وابستگی اطفالشان به بازی های دیجیتالی تا حد برایشان دشوار شده که به گفته آنان حتی ممکن افزون بر سلامت آنان بر برنامه های آینده این اطفال نیز سایه اندازد. کلش آف کلن، پابجی و برخی گیم های دیگر که بیشتر به گونه گروهی و آنلاین بازی می شوند از جمله بازی های دیجیتالی اند که کودکان، نوجوانان و جوانان زیادی را در افغانستان و دیگر کشورها مشغول ساخته است. پیش از این برخی جوانان برای رادیو آزادی گفته بودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان و وضع محدودیت ها از سوی آنها، علاقمندی دختران و پسران جوان به گیم پابجی بیشتر شده است. با آنکه در بازی های گروهی این چنینی احساس برای مبارزه مشترک ایجاد می شود، اما سازمان جهانی صحت هشدار داده که چنین بازی ها باعث اعتیاد می شود و در برابر آموزش و کار جوانان مانع ایجاد می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه روز هفتم را داریم. ساعت یک پس از چاشت امروز برنامه موسیقی از رادیو آزادی پخش می شود. ساعت سه تکرار برنامه صحت را داریم و ساعت پنج و نیم بس 25 دقیقه. بار دیگر از همراهیتان سپاس.
پیام ها و نظریات شما.
درباره معاشات معلمین، معلمین چی که تمام کارمندان وزارت، تمام وزارت خانه و طبقه اونست، معلمین طبقه اونست که معاشاتشان گفتن که 5000 تعیین شده، معلمین بسیار وطش میشستن، بلخصوص معلمین که سرپرست ندارن، خرج خانه، مصارف خانه به دوش اونها هست، بلخصوص خود ما. یک میز اتاوری میسافر دارم، مادر میسافر دارم و 7000 افغانی باش داشتم. تا فعلا خوب شکر وضعیت خوب پیش شد و متکن فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتونم بسیار بطش کشستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود میستم. وقتی به 5000 ماش در مو بتا ما از کجا پورا کنیم؟ یک دو بیهارت قیمت شستا خوب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 12 افغانی 13 افغانی باشه بعضی وقتا میرسه قیمتش به 18 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار به تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ما دارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم، اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفاً بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید، هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.